به نام خدایی که آزادی و حق انتخاب و اختیار رو به آدمیان عنایت کرد. خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند، سروران گرامی عرض سلام و سپاس میکنم به خاطر گرد آمدنتون در روز تعطیل که معمولا هر کسی هزار جور مشکل خانوادگی هم داره و باید به همسر و فرزند برسه، به خاطر یک امری که مربوط به سرنوشت جامعه‌مون هست، به خاطر بزرگداشت نام و یاد کسانی که زندگیشون رو برای آزادی، امنیت، عدالت و حاکمیت ملت بر سرنوشت خودش ایثارگرانه نهادن. جای قدردانی داره، واقعا جای سپاس داره که ملتی با وجود بعد مسافت همچنان دلش برای وطن میتپه و قدردان خادمین خودش هست. من بعد از صحبت‌های عمیق و همه جانبه و این تحلیل با ارزش روانشناسانه یا روانکاوانه که آقای مهندس تولایی درباره اصولاً معنی حیات و تجزیه تحلیل این اعتصاب غذا دادن، به هر حال مشکل، حالا بخوام مطلبی رو دیگه اضافه کنم در حد یه مقداری اطلاعاتی که کم و بیش هم میدونید، چیز تازه‌ای هم نیست از اون اتفاقی که افتاده و معرفی اجمالی این شخصیت‌های گرانقدر جامعه خودمون، بیش از اون بنده مطلبی ندارم. گرچه ظاهراً این بزرگداشت برای مهندس عزت‌الله صحابی است که شناخته تر از اون دو تن دیگر بود، ولی این ستا تبدیل به یک نمادی شدن، در واقع یک مثلثی رو تشکیل دادن که تکمیل میکنه همدیگر رو، شبیه همون به قول دکتر شریعتی سه آذر اهورایی، اون سه قطره خونی که در سال 1322 بعد از کودتای 28 مرداد در قلب دانشگاه تهران اتفاق افتاد و از کماندوهای اون رژیم با سرنیزه سه تا دانشجو رو کشتن، شریعت رضوی، قنچی و بزرگنیا، که هم دکتر چمران یه شرح مفصلیشون تو اون جریان بوده، خودش دانشجو بوده، در کنار اونها بوده، مشاهده کرده بردتشون در یک کناری. از زیباترین شهرها شهری است که دکتر چمران نوشته و شریعتی هم اینها رو به عنوان سه آذر اهورایی، سه قطره خونی که تأثیر گذار شد در جامعه ما. و میدونید چند سال بعد 16 آذر روز جهانی دانشجو شد در سراسر جهان، یه اتفاق تأثیرگذاری در جهان شد. یا مثل اون ستنی که در اون دوران سخت استبداد، حنیف و محسن و اصغر، حنیف نژاد و سعید محسن و بدیزادگان، اونها هم ستن بودند ولی یک هویتی پیدا کردند. گرچه اونها هم از دنیا رفتند ولی آثارشون موند. شروع کنندش حنیف بود، شریف هم که بعد دانشگاهی به نام او شد، شریف واقفی، جانش رو برای نگهداری پیام‌اونها گذاشت و بعد از چند سال میبینیم صابر هم اسم دو پسرش رو، یکی رو حنیف گذاشت یکی رو هم شریف. آدم ها میرن از دنیا ولی آثارشون میمونه. شاید در آیندم کسانی اسم فرزندانشون رو صابر یا هدا بذارن یا حاله بگذارن. خب اینا تأثیراتیست که میمونه در هستی. به هر حال این جلسه فقط یادآوری اون بزرگانه، ما نیاز داریم اونها که به هر حال رفتن و به اون معنای زندگی که آقای تولایی هم توضیح دادن رسیدند. فان پریشب تلفن میکردیم خونه مهندس صاحبی، زری خانم، خانمش خیلی هم مسلط بر خودش، گفت من خوشحالم که حاله، آرزو داشت که در راه آرمان شهید بشه و از این جهت خیلی خوشحالم که او رسید به هدف خودش، ما هم به خاطر این که او موفق شد خوشحال هستیم. بنابراین جای تأسف و تأثری از اون جهت نیست، مهم انتقال این پیام هاست، مثل مسابقه دوی امدادیه، تا یه جایی میرسونه اون دونده، بقیه از او تحویل میگیرن، ادامه میدن این امانت و این کوله بارو. به هر حال یادشون و نامشون گرامی باد و راهشون پر رهرو باد. مهندس صحابی عزت که حدود 81 سال عمر کرد، از شخصیت های بارز جامعه ما بود، همه خب کم و بیش میشناسید، از خادمین و خوشنامترین چهره ها بود. خوشنامترین هم به خاطر پدرش دکتر یدالله صحابی که خب یک عمر خدمت کرد و تلاش کرد، و هم خودش به خاطر سوابق حدود 60 سال خدمت به آب و خاک وطن ما. من به گمانم اگر در بین شخصیت‌های سیاسی قرار بود که رأی بگیریم که کی محبوبیتش بیش از همه است، یا گهگاه با دوستان صحبت میکردیم که اگر حالا اتفاقی بیفته، نظام عوض بشه و بخوان روی یه شخصیتی وحدت بکنن، چه کسانی بیشتر محتمل هست، ذهنها مقدمه بر همه سراغ مهندس صحابی رو میگرفت. نمیخوام بگم همه قبولش داشتن، ولی شخصیتی که بیش از بقیه مورد قبول دستندرکاران سیاسی بود، محبوب تر از بقیه به تصور من و دوستانی که پیرامون وجود داشتن بود. شایدم به همین دلیل این همه تلاش داشتن که چهره او رو خراب بکنن، هم تو برنامه هویت اگه یادتون باشه، یا بعد از اون کنفرانس برلین، برای که نباشه کسی که مردم روی او یا اونها وحدت دارن و ممکنه یه روز اینا یه پتانسیلی بشن و یه تأثیری تو جامعه بگذارن. و از این جهت در عین خدمتگذاری بسیار خوشنام بودن، اینا محبوب بودن. از ابعاد مختلف میشه شخصیت صحابی رو بررسی کرد. اینجور آدم ها معمولاً چند بعدی هستن، استعدادهاشون از جهات مختلف پرورش پیدا میکنه. از در واقع باقی مانده نسل قبل از انقلاب بودن که آرمانی داشتن، هدفی داشتن، ایدئالهایی داشتن که به خاطر او زندگی میکردن. حالا گفتمان و دیسکورس زمانه عوض شده و فعلا میگن دوران ایدئولوژی نیست، آرمان طلبی نیست و خواسته های مقداری تغییر کرده، ولی نسلی بود که برای اهدافش زندگی میکرد. تک و توک بیشتر باقی نموندن از بزرگان اون نسل، و یک عمر برای تحقق این آرمان تلاش میکرد در زمین های مختلف. هم جهات فکری، فرهنگی، اجتماعی و هم سیاسی. بهای این تلاش رو هم پرداخت. خیلی ها یه آرمانی دارن ولی به محض اینکه یه چکی میخورن از ادارهشون اخراج میشن، مواجه با یه سختی میشن، کنار میکشن دیگه. من به خاطر ندارم کسی به اندازه دفعاتی که مهندس آبی زندان رفته باشه. ممکنه از نظر طول مدت تک و توک شاید دو سه نفری باشن. از همون اول زندگیش، سال اول دانشگاه بود که دانشکده فنی بود، نهضت مقاومت ملی وقتی تأسیس شد، کودتای 28 مرداد که پیش آمد و تمام اون دستاورد نهضت ملی و تلاشای دکتر مصدق برای ملی کردن صنعت نفت به بن‌بست رسید و کودتای درباری با کمک انگلیس و امریکا اتفاق افتاد، یکی دو ماه بعدش یه سازمان زیرزمینی تأسیس شد به نام نهضت مقاومت ملی ایران، به تأسی از مدل نهضت مقاومت ملی فرانسه که وقتی آلمان اشغال کرد فرانسوی هم این نهضت رو تأسیس کردن، نهضت مقاومت. مهندس آبی سال اول دانشگاه بود ولی مسئول کل دانشگاه تهران شد و مسئول تهیه و چاپ و توزیع نشریه راه مصدق، چون مصدق نخست وزیر محبوب مردمی بود، نام نشریه این جمعیت هم راه مصدق بود که ما میخواییم اون راه ادامه پیدا بکنه، اون راه مردمی و حاکمیت ملت. با مرحوم پدر به زندان افتادن، در زندان لشکردوی زرهی حدود 8 ماهی اونجا زندان بودن. ایشون دانشجوی مرحوم پدر بود ولی فعالترین و نماینده به اصطلاح کل دانشگاه تهران بود. از همون آغاز یه جوان 20 ساله. بعدم که خب آزاد شدن و چند سال بعد 1340 که نهضت آزادی ایران تشکیل شد، بار دیگه اون هم همراه رهبران دستگیر شد و این بار به 6 سال محکوم شد و 6 سالش هم کشید. از زندان آزاد شدن سال 1346. سال 50 وقتی که اون ضربه گسترده رو به اون سازمان‌های چریکی زدن، چریک‌های فدایی خلق و مجاهدین، دو سه نفر این خبر دستگیری گسترده رو به خارج از کشور دادن. یکیش مهندس آبی بود که لو رفت این اطلاع و گرفتنش، به 11 سال محکومش کردن چون سابقه دار بود. به خاطر فقط یه خبر دادن، یه نامه نوشتن، نامه رو به قدساده نوشته بود، تو پاریس صندوق پست او توسط ساواک تخلیه می شد، بازبینی می شد و فهمیدن. و 11 سال رو سال 50 گرفت، تا 57 که انقلاب شد تو زندان بود. 7 سالش هم باز در زندان آمد. بعد از انقلاب هم 3 یا 4 بار دیگه به زندان رفت. یه بارش که همون سال 69 بود که به هر حال اون نامه رو 90 امضایی، جمعی 90 نفر بندم افتخاره امضای اون رو داشتم، که خب همه رو گرفتن، ایشون هم جزء اون بود. از کنفرانس برلین برگشت باز گرفتن یکی دو سال، سال 80، سال 83 که میگفت یه روز زندانای بعد از انقلاب معادل همه اون ایام قبل از انقلاب بود. و در خانه امن و سلولای انفرادی و که تا مدت ها من نظر روحی روانی معالجه میکرد، دچار اشکال شده بودن، تا بچه هاش هم نمیشناخت داد در اون خانه امن که بردن. یعنی یه آدمی که با وجود همه این سختی ها، با همه این مشکلات جانفرسا، پای آرمانش، عقیدش باز می ایسته. تعبیر قرآن فعضا فرق تفن سب و اله ربک فرق، هر وقت فارغ میشی از یه مسئله، یه مشکلی، آزاد میشی، دو مرتبه خودتو نصب کن، آماده کن برای پذیرش، یه نفسی بکش، انرژی دو مرتبه، روز از نو، روزی از نو، و اله ربک فرق، رغبت نهایت خط به سوی ربه. همه این تلاش ها رو کرد، همه این محرومیت ها رو در یک عمر کشید و بچه هاش محروم شدن از حضور پدر بالا سر فرزندشون، که حتی با خانمش صحبت میکردیم که خب حالا که همش محروم بود از پدر، وقتی هم که حالا اون آمد حالا رفت زندان، خانمش میگفت که چه بسا نبودن والدین بالا سر بچه ها، خدا از جای دیگه ای گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. و نشون داد که همینی که احساس میکنن بچه ها پدرشون به خاطر یه ارزش هایی و آرمان هایی محرومیت ها رو میکشه، یه نیروهای دیگه ای درشون ساخته میشه. و خیلی ها هستن که تو این مبارزات هستن ولی تکروهن. خیلی ها رو الان من میشناسم تو ایران، شخصیت های بسیار خوبی هم هستن، افتخارات مملکت ما، ولی با یه نفر من ندیدم کار بکنن. تکروهن، تکی خوب کار میکنن، مثل بقیه ما ایرونی ها هستن دیگه تو همه کار. ولی مهندسابی در تمام این مدت تو جمع کار میکرد، انجمن اسلامی دانشجویان، انجمن اسلامی مهندسین، نهضت مقاومت ملی، نهضت آزادی، شورای فعالین ملی مذهبی، جبهه ملی، یعنی تونسته بود تو جمع فعالیتشو بکنه. شخص خودشو گذاشته بود کنار، انرژی خودشو توی اون کاسه مجموعه میریخت، منیتش تحت شعاع اون من جمعی بود، ما بود. علاوه بر این خیلی ها یه خط خاص فکری دارن، حالا رو تعلق فرض کنید مذهبی دارن یه تلاشی میکنن، ایدئالشون خب یه فرقه یا خط خاصیه. مهندساوی در واقع هم مذهبی بود، آرمان عمیق دینی داشت، این یه بعد شخصیتش، و هم به شدت ملی بود. این اواخر نوشته‌ای داشت که برای من مردم ایران مطرحن، این آقایون همش میگن نظام، حفظ نظام، حکومت، ولایت، من دلم برای مردم میسوزه. یه نامه خارج از کشورم نوشته بود که من دارم از دنیا میرم ولی هیچ کاری برای ایران نکردم، دستم خالیه به خاطر اون دخترانی که تو زندانن. یه نامه نوشته بود که داشت دق میکرد از غم این که نه دختر خودش، اسم اونم نبرده، حاله رو میشناسین دیگه، اون دخترانی که هستن تو زندان. اسم نشریه ایرم که راه انداخت ایران فردا بود، 7 سال با اون فشارها که مرتب حمله به هجوم بود بالاخره هم تعطیل کردن، ولی 7 سال عمیق‌ترین، همه جانبه ترین تحلیل ها رو اونا ارائه میدادن، به فکر آینده ایران بود. همه کسانی که این سختی ها و درد و رنج ها رو کشیدن عقده میشه در درونشون، کمن مثل ماندلا ها که با وجود این محرومیت های زیاد بازم انسانیت و اخلاق و مدارا داشته باشن. صحابی هم که 7 یا 8 بار در زندان بوده، یه عمری این بلاها رو از اونا کشیده، چقدر آرام بود، کینه با کسی نداشت، اعتراضش به کسانی بود که تندروی میکنن. یه نامه یه هفته دو هفته پیش در اومده بود تو جرس، شاید دیده باشین، یه نامه ایست که خب به برخی از دوستان، البته منظور این با آقای سروش بود، آقای کدیور، آقای اشکبلی و بنده، نمیخواست اسم کسان دیگر رو بیاره، از اختلافاتی که تو خارج از کشور بین اونها هست به شدت گله کرده بود. این حالا بعد از فوتش این چاپ شد، قبلش هم 2-3 ماه قبل یه نامه گستردهی به همه اپوزیسیون خارج از کشور که چرا تون میرین، چرا شتاب به خرج میدین، کجا دارید میرین. تو دانشگاه هم که 1-2 سال پیش اعتصاب بود، اون رفت اونجا برای آروم کردن دانشجوها، هو کردن حتی اون رو. یکی هم گفت که کی تو رو فرستاده میخوای ما رو آروم کنی، گفت 50 سال تجربه زندگی خودم. یعنی این آدم آرامه، ملایمه با وجود این همه سختی ها. هشدار میده که ما در اون میدون خشونت و اینا رقیب نیستیم، میدان ما اندیشه است، فکر، مسالمت، محبت، عشق، دوست داشتنه. و یک نمونه و سمبل اخلاق بود تو جامعه ما. کار طولانی سیاسی، آدم سیاسی کار میکنه، خصلت سیاسی کاری پیدا میکنه، آدم هر جوری زندگی بکنه تأثیر میذاره رو منشش. ولی او سیاسی کار نشده بود، همون شخصیت اخلاقی و دینی ملایم خودش رو داشت. به خاطر همین بود به عنوان یک منتور، یک مرشد، یک معلم، یک مربی تونست کسانی مثل خدا رو دور خودش جمع بکنه که شیفته او بودن، شیفته اخلاق و رفتار و منش انسانیش بودن. یکی از توصیه های حضرت علی در نهج البلاغه برای گزینش کارگزاران به مالک اشتر میگه: و توخ منهم اهل تجربه و الحیا، کسانی رو برگزین برای مسئولیت ها که اهل تجربه باشن، حیا داشته باشن. من بیوتات صالحه، از خانواده های صالح و شایسته باشن، به قول امروزی ها میگن لقمه حلال خورده باشه. و سوابق الحسنه فی الاسلام المتقدمه، دارای سوابق نیکو در اسلام مترقی باشه، فی الاسلام المتقدمه، اسلام پیشتاز. از ید الله صحابی ها به هر حال چنین فرزندانی، میگه اینا اقل متام، اقل اشرافن فی متام دنیا، اینا کمترین اشراف و تمایل رو به جمع کردن مال و ثروت دارن، اهل راندخاری هستن، اهل کلاهگذاری هستن و بیش از همه ابلغ الامور نظرن و سرانجام کارها نتیجه نهاییش توجه دارن. مفصلیه به اندازه نصف خط ویژگی های آدم هایی که برای مسئولیت ها اینا مناسبن معرفی میکنه. ببینیم چقدر اینا انطباق با شخصیت مهندس آبی داشت. یه طرفش پس اون سوابق صبر و مشکلات و گرفتاری ها، یه طرف هم مسئولیت های اجرایی که تو این مملکت داشته که واقعا با چنین انسانی اینطور رفتار میشه. مهندس آبی با اینکه سنی هم ازش نگذشته بود، وقتی انقلاب شد عضو شورای انقلاب شد، یعنی اگر 6-7 تا چهره میخواستن انتخاب بکنن که اینا برگزیدگان جامعه ایمان و نقش داشتن تو اون مبارزات مردمی، یکیشون مهندس آبی بود که عضو شورای انقلاب اسلامی ایران، بعدم در اولین انتخابات شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی، انتخاب شد به عنوان نماینده مردم تهران. فکر میکنم در همون دور اول هم انتخاب شد، به مرحله دوم هم اگه اشتباه نکنم مال او نکشید، اونا که رأی بیش از 50% رو دارن. مجلس خبرگان قانون اساسی هم که تأسیس شد برای تهیه قانون اساسی، مهندس آبی جزء اون مجلس بود، یعنی جزء شورای انقلاب، جزء اعضایی است که باید قانون ما رو تهیه بکنن، نماینده مجلسمونه. دولت موقت هم که تأسیس شد رئیس سازمان برنامه و بودجه شد، برنامه ریزی حالا این جامعه. یعنی بیش از این میشه یک کسی نقش داشته باشه در یه انقلاب؟ یعنی جزء پدران انقلابن دیگه، اینا میگن انقلاب فرزندانشو میخوره، اینا به هر حال اینا به وجود آورده بودن دیگه. یه همچین آدمی صرف نظر اون بلایی که بعد از انقلاب براش آوردن که تماما این مدت از این زندان به اون زندان، از این سلول به اون سلول، این همه بیماری های جسمی و روحی براش به وجود آوردن، پیکرش هم حتی این امنیت رو نداره که این به خاک سپرده بشه. یعنی یه خانواده این حق رو هم نداره که همین یه حد اقل رو هم انجام بده که هر جای مملکت هر کسی حق داره، اونم نه تهران، نه تو خیابون انقلاب مقابل دانشگاه که بترسن، در نارون لواسان اطراف تهران که اگه همه مردم لواسان هم جمع می شدن بر اون تشییع جنازه، چه خطری برای جمهوری اسلامی داشت؟ اونم با تهدیدای فوق‌العاده‌ای که اول گفته بودن 8 یا 9 صبح، اونا هم اعلام کرده بودن، بعد همون شبانه گفتن نخیر هفت صبح باید تشییع جنازه بکنی. آقا کی از تهران میتونه؟ همه هم اطلاعشون هم 89، یعنی هیچ کی نیاد، همون تعدادی هم که باید میاد. هفت صبح تشییع جنازه آغاز شده، هفت صبح که تون ترافیک تهران 1-2 ساعت طول میکشه آدم ها به اونجا برن. اونم قرار خود اونا دیکته کرده بودن وزارت اطلاعات که از در خونه در بیاد تا سر کوچه شون، روستاییست در واقع، همونم بسنده نکردن تا در اومد از خونه ریختن و زدن و ضرب و شتم همه همراهانو. اون جنازم افتاد و حالم حالا هیچی معلوم نشده، بعضی گفتن با آرنج زدن، حالا تحالش باره شده یا هیچی معلوم نیست که چی شده. اونا میگن که خودش سکته کرده از گرمای هوا. آقا هفته صبح توی یه ایلاق اطراف تهران که گرما وجود نداره. حالا هرچی، یا شرایط روانی به گونه ای شده که او شوکه شده وقتی که از دستش عکس پدرش رو به سینه گرفته بود میرفت، یا اون حمله و هجوم دوچار شوک عصبی شده، یا اونطوری که گفتن حالا تعال پاره شده و نمیدونم، یا ضربه تو قلب بوده یا قفس سینه، یا اون دیگه نخواستن دیگه. البته میشد که پزشکی قانونی هم برن، چون دست اونام بود جنازه، معلوم اونام اعلان نمی کنن که چه اتفاقی افتاده. و جنازه هم خود اونها بردن، دزدیدن، بردن در گورستان هم بستن، گفتن خودمون نماز خوندیم، به خودمونم به خاک سپردیم. حالا اونا که یمچی کینه و نفرتی دارن، با آداب و احترامات و دعا و اینا به خاک میسپرن. اون دختری هم که از زندان آورده بودنش، از زندان برای مرخصی آمده بوده که پدرش در اغما بود دیگه، حدود چند هفته بود، 2-3 هفته بود ظاهرا. یه خانواده‌ای که به خاطر بنده با شما برای ما این محرومیت رو تحمل کردن، برای ملت در واقع. اونم واقعا یه فرشته‌ای بود، فرشته صفتم بود، حاله خیلی عجیبه، خیلی. علت دستگیریش هم وقتی که احمدی نژاد رو می‌خواستن اون حکم ریاست جمهوریش رو تنفیذ بکنن، یه ده از این خانوما به عنوان اعتراض میدان بارستان رفته بودن که اونجا زدن، اونجا هم زخمی شد و بعدن هم خب به زندان انداختنش. چقدر او هم اهل گذشت و هم با خانم شیرین عبادی کار میکرد، عضو این جمعیت های مربوط به خانم ها بود برای صلح، حتی عضو این مادران صلح، اینا که بچه هاشون کشته شدند، او هم عضو این جمع بود. در همه این فعالیت ها یه قرآن شناس بود، جزبات و تحقیقات قرآنی زیادی نوشته، یه کتابش راجع به جنگ احد با لطف الله میسمی با هم نوشتن، این کتاب در اومده. یعنی یه قرآن شناس، اهل تحقیق، فرانسه هم درس خونده بود و تو زندان هم درس فرانسه میداد به این خانمای زندانی، هم مبتدیش و هم عالی. خب از اون پدر این زندگی این دختری که به هر حال بیش از همه نه تنها دختر این خانواده هم بود، آرزوش هم همین بود که در همین راهی که پدرش رفته فعالیت بکنه و جانش رو هم بده. و هدا هم، او هم خیلی عجیب بود، این ترکیب این سه نفر. من بارها جلساتی با او در ایران داشتیم به خاطر همین فعالیت‌های اجتماعی یا سیاسی، یا این جلسه بود برای کمک به خانواده‌های سیاسی هم بود. او خیلی سنش از ما پایین تر بود، ولی همیشه جلساتی که داشتیم او اداره میکرد، ناخودآگاه بدون اینکه کسی انتخاب بکنه، ولی کاملا مشخص بود از اظهار نظرش، جنبندیش، قدرت سازماندهی، جدی، فوق‌العاده فروتن، مؤدب، به طور طبیعی تحت شعاع قرار میداد همه را، به شدت فروتن و متواضع بود. راجب تختی هم یک کتابی نوشته، اون فروتنی که تختی ها داشتن از اونم ارث برده بود. همیشه هم میخواست صحبت کنه اجازه میگرفت، مثل خانم ها که باید بله بگن اجازه بزرگتر ها میگیرم، اول میگفت با اجازه بزرگتر ها، آقای فلان آقای فلان. انقدر فروتنی داشت و دانش گسترده هم در جنبه های حزبی تشکیلاتی. و این سالهای آخر هم یه سره رفته بود سیستان و بلوچستان برای زنهای محروم اونجا فعالیت بکنه، پروژه‌ای داشت برای ایجاد کار، مشغولیت برای زنان سیستان و بلوچستان. ناراحت بودن که این اونجا حتما میخواد بره عضوگیری بکنه، اونجا هم باز ولش نمیکردن، شک داشتن بهش. من یادم چند سال قبل که تو ایران بودیم، انجمن اسلامی مهندسین، خب دوستان فداکاری اونجا داشتیم، یک کسی پیشنهاد کرد که منطقه پشت کوه برازجان، طرفای بوشهر و برازجان، یه منطقه 300-400 تا ده داره، روستاست، همه محرومن، مدرسه ندارن. این دوستان به هر حال تلاش کردن برن اونجا، جاده هم نداشت، با موتور یا با اولاغ میرفتن. خلاصه تو هر مدرسه ای، نه ساختمان مدرسه آنچنان، با همون سنگا و خشت و گل یه دونه اتاق که سقف داشته باشه یا دوتا اتاق، 30 خورده‌ای در طول 5-6 ماه همین یه اتاق دو اتاقه با فداکاری بعضی از این دوستان. چقدر کارشکنی کردن، چقدر تهدید کردن، حق ندارید بیان. میگم ماشینم نمیرفت اونجا، آخر دستگیرشون کردن، به زندانشون انداختن، حق ندارید اینجا شما بیان. اینا عضو انجمن اسلام مهندسین بودن، گفتن نه، انجمن اسلام مهندسین با نهضت هم یه ارتباطایی داره، شما اینجا برای عضوگیری حتما میان. بیش از همه هم نماینده برازجان در مجلس پشت این قضایا بود، میترسید اینا محبوبیت پیدا کنن پس فردا اگه قرار بر رأی گیری باشه. اینا چون مثلا کاری نداریم اینجا، بحث سیاسی نداریم، برای مردمی که شما مدرسه نساختین میخوایم مدرسه بسازیم، مگه دیوانه این بلند شیم بیایم اینجا عضوگیری کنیم؟ از تهران بلند شه پول هواپیما بده پشت کوه برازجان. خدا رو هم باز اونجا هم ولکنش نبودن که برای زنان بلوچ و سیستان بخواد ایجاد کار بکنه، شغل درست بکنه، اونا رو با هنر و حرفه آشنا بکنه. به هر حال او رو هم همینطور که آقای مهندس تولایی توضیح دادن، بعد از 8 روز که دچار حمله قلبی شد، نه تنها وقتی بردنش بهداری که از درد میپیچید به خودش تحویل نگرفتن، کتکش هم زدن، توهینم کردن و بیرونش کردن. حالا دیگه نمیدونم چه حرفایی، معلومه که زدن که غلط کردی لابد اعتصاب قضا میکنی، جونت در پاش باید بایستی. به هر حال کسی رو که سکتم کرده رهاش کردن و جانش رو اینطوری از دست داد. اما حالا من نمیم وقت دارم، یه 10 دقیقه گفتم مثل این که تا یک اینجا رو باید بله. خب این یه بعد قضیه است که آدم میگه که خب آقا چه فایده داره واقعا آدم میخواد دق بکنه که یه همچی انسانایی با چنین سختی هایی از دنیا میرن و قدرشون رو نمیدونن، اونم یه همچین کسانی با این سوابق، با این ارزش هایی که در طول عمر در خودشون فراهم کردن. ولی به قول یه فرمایشی از حضرت علی میگه باید امیدتو در جاهایی که خیلی امیدواری کمتر باشه از امیدت در جاهایی که نومیدی. یعنی گویا وقتی ما روی خودمون حساب میکنیم، روی توانایی ها و ظرفیت هامون یه امیدی پیدا میکنیم، فکر میکنیم اوناست فقط، غافلیم که پتانسیل ها و نیروهای دیگه ای هست که بر ما ناشناخته است، ما رو اونا حساب نمیکنیم چون نمیدونیم. میگه امیدت هم میشه به اونجایی که امید نداری باید بیشتر باشه. خب ظاهرا بنبسته که حتی یک تشییع جنازه هم نمیشه کرد، او رو هم میدوزن. پدر موسوی هم با اون سوابق 8 سال نخست وزیرش تو جبهه، جنازه او رو هم دوزیدن، اونا رو هم کتک زدن، با دختر هاشمی هم اون رفتار رو کردن. احمدی نژاد هم تا خواست حرفی بزنه این فحشا، این ناسزاها، این بلاها رو سر او در آوردن. یعنی کار از دست در اومده دیگه، دست اراذل و اوباش و اشرار افتاده دیگه، چیکار میشه کرد؟ چیزی باقی مونده که نکرده باشه؟ به تعبیری که امام حسین در اون کربلا وقتی که اون خیمه ها رو میره میبینه آتش میزنن و متعرضن ها میشن، میگه بعد از من شما به هیچ چی راه نخواهید کرد. یعنی وقتی که نبی پیامبرم اونطور میکشن، یعنی دیگه حیا رو قورت دادن دیگه، چیزی نمونده که بخوان به خاطر اون دیگه حالا جلوشو بگیرن. همینطور که توضیح دادن آقای مانس تولایی، یا بالاخره آدم امیدی به یه رهبری داره که هر جنبشی باید داشته باشه که خب اونا رو هم گرفتن، یا یه تشکیلاتی که تو این شرایط تشکیلاتی نیست، دو نفر هم نمیذارن دور هم جمع بشن، به یه چیزای اساسی که هر مردمی رو اونا حساب میکنن، میبینیم دیگه دستمون به جایی بند نیست. باز یه تعبیری توی خطبه حضرت علی دارن راجب همین سختی امت هاست که به کجاهای ملت ها میرسن، میگه حتی اذا رأى الله جد صبر منهم على العزا في محبته، وقتی که خداوند جدیت صبر و شکیبایی و مقاومت یه ملت رو میبینه به خاطر یه ارزش هایی، به خاطر حب ارزش های خدایی، جدی شدن دیگه. جعل لهم من مزایق البلاء فرجن، از این تنگناهای های این بلا و گرفتاری ها راه فرجی براشون گشوده میشه. و ابدلهم الامن مکان الخوف، به جای خوف امنیت براشون میاد. و ذل و العز مکان الذل، به جای ذلت عزت پیدا میکنن. حالا مفصل میگه با آن چنان پیروزی هایی خواهند رسید که مالم یز حبل آمال و الیه بهم، حتی آمال و آرزوهاشون هم به اونجا نمیرسه. یعنی یه ملتی وقتی که این مقاومت ها رو طی میکنه به جاهایی میرسه که خودش هم نمیدونه، تو آمال و آرزوهاش هم نمیرسه. ما به نظرمون میاد اینا همه سوخته. شما یه نگاهی به گذشته بکنین، سال 51 حنیف و شریف و محسن و اینا رو خب تیربارون کردن، ولی انقلابی بعدش اتفاق افتاد. چند سال بعدش شریف رو تو دانشگاه شریف اینا رو دو سه تا اون گروه های چپی بودن که پیکار سوزوندن اونا رو، حتی که دم از اسلام میزدن، ولی یه دانشگاه به نام او شده برای ابد دانشگاه شریف. نخبه های مملکت ما از اونجا دارن میان. مگه اونا میخواستن بمونن زندگی بکنن؟ من به یک کسی گفتم اگه حنیف نژاد مونده بود الان چیکاره بود؟ مهندس اداره دفع آفات نباتی کشاورزی بیشتر، مگه بود مهندس کشاورزی دانشگاه کرج بود و حالا یا بازنشسته شده بود و یا حد اکثر یه مهندسی بود، نمیخوام بگم این بده یا خوب، میخوام بگم حالا فرق نمیکنه، دکتری بود، معالجه میکرد، مهندسی بود، قاضی و همین دیگه. ولی اینها چیزی رو پدید آوردن. آقای فروهر و خانومش، خانم پرستو فروهر و مختاری و پوینده، آقای فروهر رو من هفته قبل دیدمش توی جلسه بود، دو نفر زیر بغلش رو گرفته بودن آورده بودن، یک بیماری داشت که تمام مایچه هاش هم از بین، شاید اون 6 ماه دیگه دوام نمی آورد. سال هم بود دیگه فعال نبودن اونا، جبهه ملی هم فعال نبود، ولی با این کارد آجین کردنشون، با اون خشونت که خب این فجایع به بار آوردن، زنده شدن اینها. اونا مگه چی میخواستن؟ مگه میخواستن بمونن؟ میخواستن به اون باورهایی که عمرشون رو گذاشتن اون باورها بالنده بشه، پرورش پیدا کنه. ندا یه نفر بود که خب کنار خیابون آمده، چطور جهانی شد؟ اگه پول نفت رو هم ما خرج کرده بودیم نمیتونستیم این پیامو، پول درآمد یک سال نفت هم اگه خرج میشد، اینطوری که تأثیر گذاشت کار او، هیچ کسی نمیتونست کار دیگه ای بکنه. وقتی نگاهی به گذشته میکنی به همه تأسف میخوریم که اینا رو این بلاها سرشون آوردن، اون طرف قضیه رو نمیبینیم که یه چیزایی دیگه داره پدید میاد. این قوریه چایی گذاشتین نیم ساعته داره میجوشه، آدم میگه چه این همه داره حرارت میره، کجا رفت اینا؟ دیده که نمیشه، اینا همه در درون ملت. همینه که شما از این طرف با 11.5 ساعت اختلاف برای این سه قول شریعتی آذر اهورایی جمع شدین اینجا، این کم تأثیریه؟ این پنجمین جلسه است که تو کالیفرنیا تأسیس شده، سابقه داره تا حالا؟ شما برای کسی یادتون میاد که ایرانی ها دور هم جمع شده باشن؟ یکی توی لس آنجلس بود، در ایرواین کالیفرنیا بود، در سنوزی و در اوکلند. شاید بازم بوده، من خبر ندارم. این 5 تاشو که من میدونم، حتی برای مرحوم پدر و آقای منتظری هم نبوده، یکی بوده صرف نظر از ایالت‌های دیگه در کانادا، در پایتخت‌های اروپایی. در حالی که مهندس آبی مگه همینجوری از دنیا رفته بود؟ میذاشتن تشییع جنازه، هرگز هم چیزی نبود. اینا پس ارزون تمام نمیشه برای اون طرف. این چه اتفاقی افتاده؟ چی میشه که آقای موسوی اردبیلی هم هی میگه نه کی بود کی بود، من نبودم، ما اصلا نبودیم تو اون سال 67، ما مخالف بودیم. یه کسی که رئیس قوه قضاییه است، حالا چقدر جواب دیگران دارن میدن که دروغ داریم میگه. اینم صحبتهای شما، اینم تاییداتتون. آیا این کم ارزشه که همه میخوان بگن کی بود من نبودم؟ یعنی یه مشروعیتی زیر سوال داره میره. تا حالا دیدین کسی دفاع بکنه از این؟ هم آقای موسوی که قبلا گفت که نه من خبر نداشتم، ما نبودیم. آقای هاشمی هم گفت که نه ما هم نبودیم. همه دارن میگن ما نبودیم. یعنی انقدر تنفرآمیز، انقدر محکوم این جریان که 20 سال مخفیش کردن. حتی اون موقع هم که عمل میکردن تمام زندان ها رو بستن و ملاقات هم که هیچکی نفهمه. میگن الخائن و خائف، کسی که یه کار قانونی شرعی میکنه چرا باید بترسه؟ و این تا ابد خواهد موند. حالا من مرده شما زنده، خواهید دید که این جهانی خواهد شد. من با هیچ کدوم از اون گروه‌هایی که بودن موافق نیستم، اونه که تو زندان ها بودن، میدونی خط مچ سیاسی ما با اونا یکی نیست، ولی این کار انقدر محکوم، انقدر جنایت بزرگی بود که این لکه ننگ به دامن فرمانده این کار، اون کسی که فرمان داده، خواهد موند برای ابد. و این کم نیست. و همه جنگ هم دارن میگن همه ما نبودیم. اون موقع همه افتخار میکردن به یه نحوی بگن که ما موافق بودیم. حالا از هر کدومشون باشون مصاحبه میشه میگن نه ما مخالف بودیم. ما کی بوده پس 8 سال ادامه داده؟ آیا غیر از اینه که وقتی یه تحولی تو جامعه میخواد اتفاق بیفته، اول اون فضا و فرهنگش باید ایجاد بشه؟ فقط قانون که نیست، نشون میده اول یه چیزایی محکوم میشه توی جامعه، مشروعیتش میریزه، یک حرکاتی، یک منشهای، یه شیبه های، یه شخصیت هایی، بعد زمینه ساخته میشه، رون خاکسترها یواش یواش یک جوانه هایی میزنه. و اون کسانی که این فضا رو فراهم میکنن امثال این بزرگانی هستن که ما برای بزرگداشتشون اینجا جمع شدیم. هیچ امیدی ظاهرا نیست، آدم نمیدونه دیگه چی باید بگه، به کی شکایت بکنه. ولی تازه همینم هم تو زمان خود ما هم، وقتی که برای مهندس آبی حاضر نشدن که حتی تشییع جنازه تا 50 متر جلو خونش بشه، چطور مجبور شدن برای هدا تو مسجد قلهک اجازه بدن؟ حدود 2000 نفر هم اونجا رفتن. یعنی تو این زمان هم باز یه دستاوردهایی داره، یه عقب نشینی هایی داره. و چطور رهبر مملکت هم مجبور میشه که بره بگه که ما نباید مخالفینمون رو زیر پا لگد کوب بکنیم؟ در اسلام آمده که نمیدونم عدالت رو درباره مخالفین باید رعایت کرد و الی آخر. حتماً شنیدین دیگه چقدر توصیه راجع مخالفین، که البته مردم میدونن که هیچ چاقوی دستش رو نمیبره، همه میدونن که لازم نیست کسی حرف بزنه، همه پر ذهنشون از این حرفای قشنگ. کافیه یه بار یه دستور داده بشه، لباس شخصی دیگه فردا نخواهد بود، کسی برخورده این چنین نمی کنه. ولی خب همه میدونن دیگه، ما نیاز حرف که نیستیم، یه عملی میخوام. ولی همین خودش که باز بدار مجبور بکنه یه نفره که بیاد محکوم بکنه این کار، اونم در مقام بالا، اینا همش دستاوردهاییست که وجود داره. بنابراین به نظر من اینا همش پتانسیل هاییست که برای جامعه ما پدید آمده، و اینا پیروزیه. نباید فکر کنیم که خب حالا دوچار این مشکلات شدیم. در حال من خیلی وقتتون رو نگیرم، میگه تلک امتون قد خلت، اونا مردمی بودن که صحنه حیات رو خالی کردن. لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، کارنامه عمل اونها، دستاورد اونها متعلق به خودشونه و عمل شما متعلق به خودتون. ولا تسالون اما کانوا یعملون، شما از کار اونها بازخواست نمیشین، یعنی اونها پاسخگوی اعمال خودشون هستن. منظور اینه که شما پاسخگوی اعمال خودتون هستین. به هر حال هر کسی در حد خودش، در جایگاه خودش وظیفه و مسئولیت داره دیگه، ببینه چی کار میتونه بکنه در پیام رسانی اونها. حالا همطور که توضیح دادن یه دی جانشون رو گذاشتن وقتی که چاره ای نیست، تعبیر اون شعر معروف که مرز ایران و توران و داستان اسطوره‌ای وقتی میخواستن تعیین کنن، آرش که اون قهرمان ملی ما بود میره سر قله دماوند، از اون بالا تیری رو رها میکنه، این تیر تا فردا رو هوا میرفته، میگه تیر آرش را سوارانی که میراندند بر جیهون، به دیگر نیم روزی از پی آن روز بر تناور ساق گردوی فرو دیدند و آنجا را از آن پس مرز ایران شهر و توران باز نامیدند. چرا تونست انقدر تیر دور بندازه؟ میگه آری آری جان خود در تیر کرد آرش، کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش. بعضی وقتا کسانی جانشون رو میدن، نمیخوان زیر بار ظلم و زور برن، همون سخنی که امام حسین گفتند، راهی نبود. میگه که من زیر بار ذلت نمیرم، همین، این معنای زندگیه. یک انسان نخواد که ذلت رو بپذیره، اینم یک بیانه برای کار امثال خدا یا این 12 نفر یا 18 نفری که اینا نمیخوان ذلت رو بپذیرن، هیچ باوری هم ندارن حتما به زودی به چیزی برسن، ولی همینی که عزت نفس دارن، شخصیت دارن، خودشو دیگه نمیخواد له بکنه که دیگه چیزی براش نمیمونه. به هر حال اونا جان خودشون رو در تیر کردند، یه دیم الان در حال اعتصاب غذا در تیر کردن دارن این کمان رو هم میکشن. به هر حال ما باید پاسخگوی نقش خودمون باشیم که ما چی کار میتونیم بکنیم. دیگه هر کسی خودش میدونه، ما هیچ کدوم از هم سوال نمیشیم دیگه، هر کدوم در حد خودمون چه کاری از دستمون برمیاد برای ملت. کارام یه جور دو جور نیست، کارا منظورم حتما کار سیاسی نیست، به هر حال برای حل این معضلی که دامن ملت ما رو گرفته باید کاری کرد. به هر حال متشکرم از توجهتون، موفق باشید.